بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقتی در انگیزه کارهای خودمون دقت میکنیم، میبینیم اون چه موجب حرکت و فعالیت و تلاش و کوشش ما میشه از دو چیز خارج نیست: یا ترس از خطری است که ما را تهدید میکنه و برای رفع اون خطر یا دفع اون خطر فعالیت میکنیم، و یا امید به خیری است که انتظار داریم و برای تحصیل اون خیر فعالیت میکنیم. و در این جهت فرقی نیست بین امور دنیوی و اخروی و امور فردی و امور اجتماعی و امور مادی و امور معنوی. کارگری که کار میکنه به امید مزدی است که از کارش دریافت داره. محصلی که درس میخونه به امید علمی است که تحصیل کنه. و همینطور انواع فعالیت های اجتماعی، جامعه ای که حرکت میکنه در راه نجات از دشمنان یا برای این است که از خطر اونها نجات پیدا کنه، و یا برای این است که به کمالات ایدئال و مطلوب خودش برسه. مؤمنی هم که معتقد به آخرت هست، فعالیت هایی که میکنه یا برای نجات از عذاب اخروی یا برای دست یافتن به ثواب و پاداش آخرتی است. و اون مؤمن کامل و عارف بالله که برای رضای خدا کار میکنه یا به امید وصال محبوب و فوز به لقای الهی و یا برای نجات از بعد و فراق محبوب. بنابراین انگیزه فعالیت انسان در هر زمینه ای یکی از دو چیزه: یا بیم است یا امید. در جلسه گذشته درباره بیم صحبت کردیم و عرض کردیم که مؤمن با بینش خاص خودش خطرهایی که براش پیش میاد مقایسه میکنه و مهمترین خطر را برای خودش خطر اخروی میدونه. علا درجات ها و در مقام مقایسه خطر اخروی با خطر دنیوی بر اساس بینش دینی خودش نمیتونه ارزش چندانی برای خطرهای دنیوی قائل بشه. این است که ایمان اقتضا میکنه که بیم را متوجه به خطرهای اخروی و ابدی کنه و این انگیزه را در این راه، در این کانال به جریان بیندازید، یعنی همیشه در کارهاش اون چه از ناحیه خوف و بیم ناشی میشه در جهت رفع خطر ابدی. در ناحیه امید و رجا هم همینطوره. ایمان اختزا میکنه که در مقام ارزیابی منافع و خیراتی که ممکن است انسان برسه، ارزش اصیل و ارزش مهم را برای امور اخروی قائل بشه. بنابراین اون چه از ناحیه امید هم ناشی میشه در کانال امید به ثواب‌های اخروی و درجات اخروی خواهد بود. اگر کسی در همین دنیا در راهی قدم برمی‌داره که برسد به یک گنج هنگفتی که میلیاردها تومان قیمت داره، حالا احتمالش هم فرض کنید خیلی قوی است، یا یقین داره که به این گنج خواهد رسید، گنجی را شناسایی کرده و داره میره که اون را برداره. در بین راه یه سکه یک ریالی افتاده، آیا کسی که در صدد جستن یک گنجی است که میلیاردها تومان قیمت داره میاد وقتش رو صرف کنه برای یافتن این سکه یک ریالی؟ یا فرض کنید یه سکه یک ریالی از ته جیبش که سوراخ بوده افتاد و تو خاک گم شد، آیا میاد وقتش رو صرف کنه که این سکه یک ریالی را از لای خاک ها در بیاره؟ مخصوصا اگر احتمال بده که صرف وقت در جستن این سکه یک ریالی او را از رسیدن به اون گنج شایگان باز بداره، طوری باشه که یا باید این سکه یک ریالی را پیدا کنه و یا به اون گنج نائل بشه. در این صورت هیچ عاقلی میاد که از اون گنج صرف نظر کنه و دل خودش را به این سکه یک ریالی خوش بکنه؟ مسلماً هیچ عاقلی چنین کاری را نمی کنه. خب نسبت بین سکه یک ریالی با یک گنج یک میلیارد تومانی خیلی نسبت ناچیزی است، یک ده میلیاردم. چون نسبت خیلی ضعیفه، عقل هیچ وقت تجویز نمی‌کنه که انسان وقت عزیزش که میتونه صرف یافتن اون گنج بکنه صرف سکه یک ریالی بکنه. آیا نسبت منافع دنیا به مصالح اخروی چه نسبتی است؟ اگر یک انسان تمام عمرش را در خوشی دنیا بگذرانه، انواع و اقسام وسائل راحتی براش میسر باشه، کاخ ها، باغ ها، وسائل عیش و نوش، تفریح، همه جور براش فراهم باشه، مجموع این لذت ها نسبت به لذایز اخروی چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ آیا نسبتی بزرگتر از نسبتی است که یک ریال به یک میلیارد تومان داره؟ اگر حساب بکنیم، مخصوصا با توجه به مثالی که در جلسه قبل عرض کردم، میبینیم که حتی از این نسبت هم خیلی کمتره. و اگر فرض کنیم عمر این انسان 1000 سال باشه و در نهایت عیش و نوش هم زندگی کنه، باز هم این نسبت به سعادت اخروی از نسبت یک سکه یک ریالی به یک میلیارد تومان کمتره. بالاتر، اگر فرض کنیم یک انسانی عمر همه انسانها را داشته باشد و تمام لذایذی که انسانها در طول تاریخ انسانیت بردن در این یک نفر جمع بشه، نه تنها لذایذی که از روی کره زمین میبرند، بلکه لذایذی اگر در کرات آسمانی هم هست به زمینه بشه و تمام جهان مادی در اختیار او قرار بگیره. آیا چنین لذتی قابل مقایسه با لذت اخروی برای یک فرد هست؟ اگر باور داشته باشیم که لذت اخروی بی نهایته، خواهیم فهمید که باز همه این لذایذی که فرضی کردیم که یقین داریم برای هیچ کس در هیچ زمانی فراهم نخواهد شد، تازه نسبت به لذایذ اخروی که نصیب یک فرد مؤمن در بهشت میشه، همه اینها قابل مقایسه با اون نیست، برای اینکه بالاخره اینها متناهی است و اون نامتناهی. مؤمنی که به این مطلب ایمان داره، باورش هست که چنین عالمی هست و چنین لذت و سعادتی وجود داره و او هم ممکن است به او برسه اگر بخواد، آیا ممکن است چنین انسانی توجهی به لذایذ دنیا بکنه، برای اونها هم حسابی باز کنه، مخصوصا اگر لذایذی باشه که مطمئن باشه که این لذایذ او را از سعادت ابدی باز می‌داره؟ یعنی یه سکه یک ریالی است که آدم را از گنج شایگان میلیاردها تومانی محروم میکنه، یعنی حرام است. آیا هیچ عاقلی حاضر هست که چنین معامله ای رو بکنه؟ یک سکه یک ریالی زنگ زده ای رو برداره و اون گنج چند میلیارد تومانی را از دست بده؟ بنابراین اقتضای ایمان اینه که شخص هیچ توجهی به لذایذ دنیا نداشته باشه و برای اونها حسابی باز نکنه، مخصوصا اونجا که تزاحم هست بین لذت دنیا و لذت آخرت، یعنی لذت حرام دنیا با سعادت اخروی. پس اقتضای ایمان این است که هیچ کار حرامی از مؤمن سر نزنه و چون انگیزش امید به لذت هست، باید به لذت دنیوی عنایتی نداشته باشید. اللهم الا ان یقال لذتی باشه که هیچ زحمتی نداشته باشه، نباید نیروی صرفش بشه و قابل جمع با لذت اخروی هم باشه. یعنی اینطور نباشه که یا باید نیرو صرف این بشه یا صرف اون، به خاطر اینکه هر لحظه ای از عمرمون را که ما بتونیم صرف کاری کنیم که موجب رضای خدا باشه، همون لحظه لذت و سعادت ابدی خواهد داشت. همون یک لحظه، یک ذکر یا الله گفتن، یک دست ملاطفت بر سر یتیمی کشیدن، یک سخنی برای شاد کردن یک مؤمنی گفتن و هر جور کار دیگری از این قبیل فرض کنید، چه رسه به کارهای مهمی که مدتها باید وقت و نیرو صرفش بشه. هر یک از همین کارهای کوچولو که لحظه ای بیش وقت نمیگیره، و اندکی بیش نیرو صرف نمی کنه، نتیجهش در آخرت ابدی خواهد بود. مرتبه ضعیف داره ولی زمانش نامتناهی است. بله، اگر کسب یک لذت دنیوی هیچ نیرویی نخواسته باشه، که نمیدونم همچه فرضی داره یا نداره، در اینجا جمع کردنش با لذت اخروی مانه اینم عقل پتندم هست، هم 10 میلیارد تومان باشه هم یک قرون شهید، مخصوصا اگر لذتی باشد که در راه رسیدن به آخرت کمک بکنه و به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اون سعادت ازش استفاده بشه. در این صورت دیگه اصالت مال لذت دنیوی نیست. فرض کنید انسان غذایی تناول کنه تا قدرت عبادت داشته باشه، لذت هم میبره، اما این لذت ها برای این میخواد که بتونه عبادت کنه. اگه این مثل زهر هم تلخ و بدمزه بود باز هم میخورد، اما خدا لطف فرموده و در این کار لذتی هم قرار داده. اینجا هیچ مزاحمتی نیست. اگر انگیزه انسان در خوراکش این باشه که بتونه عبادت کنه، بتونه درس بخونه، بتونه جهاد کنه، این را فقط به خاطر همین هدف انجام بده، در این صورت جمع شده بین لذت دنیا و لذت آخرت هیچ تضاهمی هم نیست. ولی اگر نه، غذا را بخوره که لذت ببره، توجهی نداره که لذت ببرم که چی تو بشه، خودش مطلوبه براش. بدون شک نیرویی که صرف این کار میشه نتیجهی برای آخرتش نخواهد داد، چون در بحث فلسفه اخلاق این مسئله را کاملا توضیح دادیم که اعمال اختیاری انسان ارزشش در گرو نیته. درسته که من وقتی غذا میخورم قدرت بر عبادت پیدا میکنم، غذایی که من میخورم با یک عارف کاملی که غذا میخوره مساویه، فرض کنید بعدش هم من عبادت کنم هم او عبادت کنه و این غذا هم مؤثر بوده در هر دو، اما غذایی که او خورده برای عبادت خورده، همون غذاش هم عبادتی، اما غذایی که من خوردم برای سیرین خوردم، این غذای من دیگه عبادت نیست. میتونم این را هم عبادت قرار بدم به شرط اینکه فقط غذا را برای کسب نیرو برای انجام عبادت بخورم. کار آسونی نیست، اما اونایی که زرنگند میتونند از همه امور دنیویشون با همه لذایذی که با دیگران شریک هستند آخرت کسب کنند. خوابشون هم میشه عبادت، خوراکشون هم میشه عبادت، ازدواجشون هم میشه عبادت، خانه خریدنشون هم میشه عبادت، کسب کردنشون هم میشه عبادت، پول جمع کردنشون هم میشه عبادت، چون همه را به خاطر اون هدف میخوان. برای اینها هیچ اصالتی قائل نیستن. علامتش هم این است که اون جایی که داشتن مال مزاحم سعادت آخرت باشه رها میکنن، انفاق میکنن. اونجا که وسیله‌ای برای سعادت آخرت باشد از دست میدن و هیچ ناراحت هم نیستن، خیلی هم خوشحالن. این مثل کسی میمونه که در بین راهی که میخواد بره به گنج 10 میلیون تومانی را پیدا کنه، احتیاج به 1 تومان داره که یه نون بخره بخوره تا بتونه راه بره. وقتی میبینه 1 تومان اونجا افتاده برداره نون بخره بخوره، این ضرری نمی کنه، بلکه نیرویی کسب میکنه که برسه به اون گنج. این غیر از کسی است که وقتش رو صرف کنه و یک سکه زنگ زده رو از لای خاک پیدا کنه به خاطر اینکه پول داشته باشه. پس اقتضای ایمان اینه که ما توجه اصیل به لذت‌های دنیا نداشته باشیم. تا اونجا دنبال لذت دنیا باشیم که وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت باشه، اون هم نه از اون جهت که لذت دارد، بلکه از اون جهت که وسیله است. البته خدا آدم آزمایش میکنه، ادعاش آسونه بگم من آقا همه اموری که در دنیا انجام میدم به خاطر این است که به هدفهای اخروی برسم. اگر مثلا فلان ماشین و اتومبیل را میخرم و سوار میشم، برای اینه که زودتر به درسم برسم. اگر یک خانه چند میلیون تومانی میسازم، برای اینه که بهتر بتونم مطالعه کنم. خب ادعاش آسونه، اما خدا آدم را در معرض آزمایش در میاره. اگه یه وسیله‌ای بود که من را میرسوند به محل درسم، اما خیلی لوکس نبود، آیا نسبت به اون برام مساوی بود یا نه؟ اگر در یه اتاقی میتونستم استراحت کنم اما گلی بود، برای من مساوی بود با اون خونه چند میلیون تومانی یا نه؟ و همینطور سایر مسائل، از زن و فرزند و دوست و رفیق و آشنا و وسایل زندگی و الی آخر. حالا بحث در مقام ثبوتشه نه اثبات. اگر کسی لذایز دنیا را، متاعهای دنیا را برای آخرت بخواد، چنین کسی جمع کرده بین دنیا و آخرت و هیچ لطمه ای هم به سعادت آخرتش نمیخوره. مثالی سلیمان بن داوود علی نبینا و آلیه علیه السلام، اون حشمت عظیم را میخواست برای اینکه کلمه توحید را اعلاء کند و حکومت هایی که مخالف توحید هستند اونها را سرکوب کنه و مردم اونها را با خدا آشنا کنه، اما خودش هم نان جو میخورد. همه اون وسائل فراهم بود و قدور راسیات و جفان کل جوار، اون آشپزخانه های مفصل بود، اون عظمت و حشمت بود، اما خودش نان جو میخورد. این پیداست که این آشپزخونه رو برای خودش نساخته. یا نظیر اینها، البته ممکنه یک کسانی باز فرض عقلی داره که کسی اصلا از دیدن همین عرض کنم که خدم و حشم لذت ببره، برای اینکه خودش هم نون جو بخوره. بودن بعضی از کسانی که این مقامات به اصطلاح دینی هم به دست آوردند و در ظاهر هم خیلی تزهد میکردند، یا حسیر میبافتند یا نون سرکه میخوردند تو پستو مثلا، ولی برای اینکه زهدشون رو به مردم تحمیل کنند و این وسیلهی بشه برای رسیدنشون به جاه و مقام. اینها البته ارزشی نداره، اینا رو نمیشه با کار خوبان مقایسه کرد، ولی فرض عقلی داره که یک کسی از امتعه دنیا هم به حد وفور بهره‌مند باشه ولی هیچ دلبستگی به اونها نداشته باشه، اونها را برای مقاصد اخروی به دست بیاره، بعدم در همون راه ها صرف بکنه. به هر حال ما در زندگیمون دائما مواجه هستیم با مسائلی که باید یکی از دو طرفش را انتخاب کنیم، یا لذت دنیا یا لذت آخرت، دوران است. اون جاهایی هم که قابل جمع هست توجه نداریم به این که لذت دنیوی می تواند وسیله برای آخرت باشه، یا اگرم توجه داریم انگیزه ما اون نیست، امور دنیا را به خاطر لذت خودشون می خواهیم. ما خودمون را نباید در ردیف اولیاء خدا قرار بدیم، یا خودمون را گول بزنیم یا دیگران را که نه، ما اینها را برای آخرت می خواهیم. هدف نیست برای ما، اینها وسیله است. اگه کسانی اینجور باشند که فکر میکنم مثل بنده زیاد هستن، باید تجدید نظری در بینششون و در رفتارشون بکنن. باید همواره این مطلب را به خاطر داشته باشیم که امر ما دایر است بین یک لذت محدود زود گذر که توأم با آلام و رنجهای فراوانه، با یک لذت صاف بی غلغش و دائم و ابدی. یکی را باید انتخاب کنیم. در هر چشم به هم زدن، در هر قدم برداشتن، در هر اندیشیدن، در هر گفتن و در هر کاری که انجام میدیم، اگر تمرکز پیدا بشه، این مطلب همیشه در خاطرمون باشه و توجه داشته باشیم، کم میشه انسانی که با توجه اگر ایمان داشته باشه به این مسئله، دنیا را بر آخرت ترجیح بده. یا باید ایمان نداشته باشه، ایمانش خیلی ضعیف باشه، باورش نباشه که چنین چیزهایی هست، و یا اینکه غفلت داره، توجه نمی‌کنه. اگر ایمان بود، توجه هم بود، نتیجه ظاهراً قطعی خواهد بود. عمده ضعف ما غفلت هست که خودش به نوبه خود موجب ضعف ایمان هم میشه. اگر ایمان قویی باشه، کمک کمک در اثر غفلت ضعیف میشه. این است که باید با مذکرات این خاطر را همیشه زنده نگه بداریم، این فکر، این اندیشه را در دل خودمون، در یاد خودمون، در خاطر خودمون بیدار نگه داریم که ما یک زندگی ابدی داریم و نباید دنیا را مقدم بر آخرت بداریم، بلکه باید دنیا را فدای آخرت کنیم در اونجایی که دوران هست. اونجایی هم که دوران نیست، باز برای اینکه به سعادت بیشتر اخروی نائل بشیم، باید لذایذ دنیا را فقط و فقط به عنوان وسیله ازش استفاده کنیم و سعی کنیم حالمون جوری باشه که لذت و الم دنیا برای ما تفاوت نکند جز در نتیجه اخرویش. اگر کاری لذت دارد و مقدمه آخرت است، نعم المطلوب. اگر کاری ناراحتی دارد و وسیله سعادت آخرت هست، اون هم باید برای ما مطلوب باشه. اون کسی که میخواد بره اون گنج رو برداره، در اون مثالی که عرض کردم، وقتی تو بیابون گرم قدم برمیداره خسته میشه، عرق هم میریزه، اما از همین خستگیش هم لذت میبره، چون در راه رسیدن به اون گنجه. بعد از این همون کیسه سنگین مروارید و طلا و جواهراتو که یافت به پشت میکشه و عرق ریزون میاره تا منزلش. در بین راه هم عرق میریزه، اما هیچ ناراحت نیست، چون وسیله ایست برای تحصیل اون گنج. مؤمن از کارهایی که در دنیا به سود آخرتش انجام میده هیچ ناراحت نمیشه. اگه مصیبتی هم بهش وارد بشه، وقتی میداند که وسیله ایست برای رسیدن به اون سعادت، استقبال میکنه. مخصوصا مؤمنین کاملی که دل از لذتها بریدند و فقط دل به محبوبشون بستند. گو این که برای ما چندون قابل درک صحیح و کامل نیست، ولی میتونیم با توجه به مثال‌های دنیوی اندکی به مطلب نزدیک بشیم. یک کسی که برای ملاقات محبوبش در راهی قدم برمی‌داره، اگه گرم باشه یا سرد باشه براش تفاوتی می‌کنه. مسافرتی از شهری به شهری می‌کنه برای دیدار محبوبش، از این که باید پولی خرج بکنه یا زحمتی بکشه یا خستگی تحمل کنه ناراحته، یا از همون خستگی‌هاش هم لذت می‌بره. اونهایی که مزه معرفت خدا و محبت خدا را چشیدن و به امید رسیدن به خوشنودی خدا و وصال محبوبشون قدم برمی‌دارن، هر چه خستگی و رنج تحمل کنند برای اونها لذت بخشی در راه محبوب است. پس نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم اینه که اگر ما توجه پیدا کنیم به مقتضای ایمان به آخرت و بدانیم که سعادت آخرت با سعادت‌های دنیا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، اثر طبیعیش این است که دل به لذت‌های دنیا نمی‌بازیم و اونها را وجهه همت خودمون قرار نمی‌دیم. اونهایی که ندارند چنین حالی را یا ایمان ضعیف دارند یا غفلت دارند. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. اون کسانی که توجه به این مسائل نمی کنند، وقتی خدا اونها را یادآوری میکنه به این حقایق پشت میکنند، گوش نمیدند. خدا پیغمبرش را فرستاده تا مردم را از غفلت در بیاره، متوجهشون کنه به حقایق، ذکر را بر اونها نازل کرده. اینا اعراض میکنه، همش صحبت مرگ میکنن آخونده ها مثلا، یا اگر زمان پیغمبران بودن این پیغمبران، قبر و قیامت و جهنم و فلان، و صحبت از دنیا و لذایذ دنیا نمیکنن. اینا سنگینه بر گوشهاشون شنیدن این مطالب. ولم یرد الا الحیات الدنیا، مقصودی جز زندگی دنیا ندارن، هدفشون همین زندگی است و لذایذ زندگی. اگه کسی اینجوری شد واقعا که هرچی هم شما میخواید او را متوجهش کنید گوش نمیده، حاضر نیست بشنوه حرف شما رو، و مقصودی و هدفی در زندگی جز همین لذایذ مادی نداره، شما هم نیرو را صرف اینها نکنید. فاعرض، خدا به پیغمبرش میفرماید که وقت تو صرف اینا نکن، ولشون کن. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. چرا اینا به این روز افتادن؟ برای اینکه اینا چیزی غیر از دنیا نمیشناسن. ذالک مبلغهم من العلم، دانش اینها همین، اون چه از حقایق میشناسند همین امور دنیاست، ما برای اینها را نمیشناسند، نمیدونند چنین چیزهایی هست. برای کسی که باور نداره و نمیخوادم بفهمه، تو هم وقت صرف اینها نکن، رهاشون کن. البته ممکن است یک کسی ندانه ولی دلش بخواد بفهمه، اون را باید بهش فهموند. اما یک کسی است که حاضر نیست بشنوه حرفی درباره آخرت و قیامت و عوالم بعد از مرگ، در دلش این است که نمیشه چنین چیزی باشه. این که قرآن این همه روی آخرت و ایمان به آخرت تکیه میکنه بیجا نیست. نمیشه انسانی زندگیش یک زندگی صحیح خدا پسند باشه و به سعادت و کمال انسانی برسه، جز به این که ایمان به آخرت داشته باشه. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها. اینها علمشون به آخرت که میرسه ته میکشه، تموم میشه. برد درکشون از ماورای ماده، از مرز ماده تجاوز نمیکنه. چشمشون کمسو هست، چیزای نزدیک را میبینه، یه خورده که دور شد دیگه نمیبینه. اینا بینششون اینجوریست، چیزای نزدیک را میبینن، پیش پاشون را میبینن، دو متر اون طرفتر، ده متر اون طرفتر نمیبینن. ذالک مبلغهم من العلم بل دارک علمهم فی الاخره. علمشون به آخرت نمیرسه، نوبت به آخرت که میرسه تموم میشه، دیگه سو نداره چشمشون که از مرز ماده، از مرز دنیا هم فراتر بره. نه تنها نمیبینند و نمیدانند، بل هم فی شک من. وقتی هم بهشون بگی نمیتونن باور کنن که چنین چیزی هست، بلکه بالاتر انکار هم میکنن، قدم به قدم هی ترقی میکنن. علم ندارند، نه علم ندارند، نه خیال کنید حالا که علم ندارند ظنی دارند، نه ظن هم ندارند، شک دارند، بلکه کارشون از شاک هم بدتره. باز شاک ممکنه در صدد تحصیل علم بر بیاد، اما اینا اصلا معتقد به نفیش هستن. بل هم لهو منکرون. اینجوری که شد دیگه فایده نداره، نمیخواد بفهمه. اگه اینجوری شد اعرض، فاعرض عمن تولى عن ذکر. این دلش فقط به دنیا بسته، به چیز دیگه هیچ توجه نداره، نمیخوادم بفهم. پس ما اگر ایمانمون را، معرفتمون را نسبت به آخرت تقویت کنیم و غفلت را از خودمون بزداییم، اون چرا بهش ایمان داریم همیشه مورد توجه قرار بدیم، زنده نگر داریم این علم را، این معرفت را، این ایمان را، نتیجه این خواهد شد که به دنیا و لذایذ دنیا دل نخواهیم بست. و میبینید که هر چه مفاسد هست از زیر سر همین حب دنیاست. اعاذنا الله ان شاء الله. نکته دیگری که میخواهیم استفاده کنیم اینه که بعد از این که ما دانستیم تأثیر و تأثیرات از ناحیه خداست، گو این که اسباب و وسائلی در کار است، اما اینا هیچ کدوم از خودشون استقلالی ندارن. اگر ضرری متوجه میشه، ایجاد اون ضرر به دست خداست. اگر نفعی به کسی میرسه، ایجاد اون نفع به دست خداست. اسباب و وسائل کانال‌های تحقق اراده الهی هستند، نه اینکه خودشون ایجاد کننده باشند. مجرا هستند نه مجری. وقتی این را دانستیم، اون وقت همونطور که خوفمون از خدا خواهد بود، رجائمون هم به خدا خواهد بود، امیدمون هم دیگه از اشیاء دیگه سلب میشه، چون اونا کاری نیستن، ابزاری هستن. شما وقتی میخواد در برای ساختمانتون تهیه کنید، وقتی در دکان نجار میرید به تیشه میگید آقای تیشه یه در برای من بساز، آقای اره لطفاً یک در زیبا برای اتاق ما بسازید، یا به نجار میگید تیشه چه کاره است؟ یک ابزاری است در دست نجار، به هر طرفی بخواد اون حرکت در میاره. وقتی مؤمن باور کرد که همه اون چه غیر خداست ابزاری است در دست قدرت الهی، مؤثر حقیقی اوست، توجهی به غیر خدا نمی کنه. اگر ترسی داره از خداست، چون اوست که امر زار، امر خطرناک، عذاب را ایجاد میکنه. و اگر امیدی دارد به خداست، چون اوست که امر نافع، مفید، سعادت بخش را برای ما ایجاد میکنه. پس خوف میشه از خدا، رجا هم میشه به خدا. و دل مؤمن یک سره متوجه به خداست. توجه اصیلی به اشیاء عالم، اعم از مادی و غیر مادی، نمی کنه. حتی اون وقت که از راه توسل به اولیاء خدا می خواهد دفع ضرری ازش بشه و یا جلب منفعتی بشه، به خود اون وسائط نظر استقلالی نداره، بلکه این رحمت خداست که به دست اونها جریان پیدا میکنه. وقتی سراغ اولیاء خدا میره، نه به خاطر این است که اونها اصالتاً کاری هستند، بلکه به خاطر این است که خدا خواسته که از راه اونها به رحمت الهی نائل بشیم. باز توجه اصلی به خداست و لذاست که توسل میشه عبادت خدا. اینجور نیست که اولیاء خدا یک مغازه‌ای در مقابل مغازه خدا باز کرده باشن. آدم دو راه داره، یکی این که بره سراغ خدا، یکی هم بره سراغ پیغمبر خدا، یا بره سراغ امامی که خدا تعیین فرموده. اینجوری نیست مسئله، همه در یک خط است، همه از خداست. اون پیغمبر را خدا پیغمبر قرار داده و او خدا او را وسیله رحمت برای بندگانش قرار داده. و برای اینکه ما به تکامل بیشتری برسیم و از خطرها و غرورها مسون بمانیم، ما را راهنمایی فرموده به اون مجرای صحیح که وجود مقدس پیغمبر اکرم و سایر ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین و اولیاء خدا باشه. این هم رحمت خداست. اگر خدا این وسیله را قرار نداده بود، ما از این کانال نمیتونستیم استفاده کنیم و مبتلا به چیزهایی میشدیم که در این راه نیست، که در بحث توسل عرض کردن. پس در مقام توسل هم باز امید به خداست، نه به کسی دیگر، چون کار اوست، رحمت مال اوست و او قرار داده این وسیله را و او امر فرموده که شفاعت کنند. اون کسانی که شفاعت میکنند، مگه استقلالا از ناحیه خودشون شفاعت میکنند؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خدا میفرماید شفاعت کنید. و وقتی چیزی را به کسی میرسانند، مگه از جیب خودشون میرن؟ کیه که جیبی داشته باشه جز خدا؟ خداست که از جیبی که برای اونها قرار داده به سایر خلایق منافعی، رحمتهایی میرسانه. پس مؤمن در هر مرتبه ای باشه، میبایست توجهش را منعطف کنه به خدا و متمرکز کنه در خدا. اگر خدا به ما توفیق بده که اندکی بیشتر از اون چه هست توجهمون را متمرکز کنیم در اون چه میدانیم و باورداریم، معتقد هستیم، حال ما خیلی بهتر خواهد شد. بزرگترین درد ما غفلته از همون چه میدانیم و همون چه باورداریم. البته خیلی چیزا هم نمیدانیم که اگر میدانستیم بهتر بود، ولی درد اصلی ما این است که به اون چه میدانیم عمل نمی کنیم، به اون چه معتقد هستیم توجه نمی کنیم. این آیات رو ملاحظه بفرمایید: ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، تا آخر آیه می فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، بعدشی اولئک هم الغافلون. غفلت هست که اونا رو به این روز میندازه. سعی کنیم غفلت رو از خودمون دور کنیم، توجهمون رو زیاد کنیم، یاد خدا و یاد قیامت رو در دل خودمون زنده نگه داریم. هر قدر تمرکز بیشتر بشه، اثرش در زندگی ما بیشتر خواهد شد، تا به اونجا میرسه که اگر کسانی تمرکز کامل پیدا کنن، دیگر روح در بدنشون قرار نمیگیره. لولا الآجال التي كتبت عليهم لما استقرت ارواحهم في ابدانهم یا في اجسادهم. همونطور که حمام وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون بیان معجزاسای خودش توجه حمام را منعطف کرد به همون چیزهایی که میدونه و معتقد هست و تمرکزی براش پیدا شد، حالی بهش دست داد که فصاح صیحتن و در همون روحش از بدن پرواز کرد. آنچنان شوقی در دل پیدا میشه که بدن دیگه طاقت روح را با اون حال نمیاره. البته خدا باز از باب لطفش برای اینکه ما تدریجا به تکامل برسیم، وسائلی قرار داده که در این عالم اون حال کم پیدا میشه برای اشخاص. اگه پیدا میشد آنان روحشون از بدن جدا میشد و دیگه به تکاملهای بعدی نائل نمیشدن. این همون آجالی است که امیرالمومنین میفرماید لولا الآجال التي كتبت عليهم. ولی در اندازه‌ای که ممکن هست، گاهی در شبانه روز، لحظاتی در هفته، ساعتی در ماه، روزی را به این کار اختصاص بدیم و سعی کنیم که در اون حالات، در اون لحظات توجهمون رو متمرکز کنیم در همون چیزی که می دانیم و یقین داریم. مخصوصا این ایام که ماه رجب هست و ماه خداست و می بایست بیشتر به این مسائل توجه بشه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق عبادت خودش اون چور که مرضی خودش هست مرحمت بفرمایید.